Oh, I think that's all of it.
I can't go back to my old life sober. It's so empty.
Okay, okay. Here's the secret to being happy.
Oh, I can't wait to hear this.
Just pretend you are happy, and eventually you'll forget you're pretending.
رادیو دال با حضور مرزیه. سلام، من آرش هستم و یه قسمت دیگه رادیو داله، یه پادکستی در اون من به آدم مختلف گپ میزنم و از مسیرها، انتخابها و تجربه ها صحبت میکنیم. الان یه مدتی از انتشار آخرین قسمت میگذره و این قسمت با کمی تأخیر منتشر شد. دلیلش هم این بود که من نبودم و مشغول گذروندن دوران آموزشی سربازی بودم. اونه که این دوره رو گذروندن میدونن که چجوریه کلن دسترسی به تمدن قطع میشه. اگه بیشتر کنجکاو بودین یه پست راجبش نوشتم که لینکش رو داخل کانال تلگرام و توییتر قرار میدم، میتونید مطالعه کنید. در هر حال این دوره گذشت، یه سری مکافات دیگه هم سر راهه، ولی نکته مهم اینه که قسمت جدید آماده شده و قراره بهش گوش بدین. در این قسمت من همراه شدم با مرضیه. مرضیه دوران دبیرستان ریاضی میخوند، سال آخر تصمیم گرفت بره دنبال هنر و 3 ماه مونده به کنکور شروع کرد به آماده شدن برای کنکور هنر. قبول شد، دوران کارشناسی رو تموم کرد و بعدش رفت کانادا برای ادامه تحصیل. تو این دوره با چالش‌های مختلفی روبرو شد، مثل گرفتن بورسی از دانشگاه و مشکلاتی که برای اقامت باهاشون روبرو شد. در این حد بگم که مثلا یه مدت استاتوس نداشت کلا. در حال به نظرم قسمت خیلی دوست داشتنی شده. مرز تجربیات و داستانه جالبی برای تعریف کردن داشت. اتفاقات خاص مختلفی هم براش توی این مسیر پیش اومده که شنیدنشون خالی از لطف نیست، ولی بیشتر از همه من این قسمت رو به خاطر اون حس و حال خوبی که داره دوست دارم. می‌دونید لحن زیبا و بیان شیوای مرضیه و اون نگاه صادقانه و رو راستش به مسائل به این قسمت یه حال هوای صمیمی و دلنشین داده. رادیو دال پادکسته و به نظرم در مورد پادکست قبل از هر چیز مهم اینه که شنیدنش لذت بخش باشه. موضوعی که به نظرم تو این قسمت خیلی خوب تونستیم بهش دست پیدا کنیم. امیدوارم شما هم حس من نسبت به این قسمت داشته باشین و ازش لذت ببرید. قبل از این و توی مدت مرخصی میان دوره من یه قسمت دیگر رو آماده کرده بودم با حضور عطیه که به نظرم اون قسمتم فوق العاده شنیدنی و جذابه، ولی راستش بخواین احساس کردم بعد از این تأخیری که داشتیم یه قسمت آروم و ملو مثل این میتونه یه بازگشت مناسب تری باشه و از نای سنگی رو گذاشتم برای بعد. رادیو دال شما میتونید تو تلگرام، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. من تو تلگرام زیاد حرفی نمیزنم، اگه قسمت جدیدی بدیم یه پیام مهم باشه اونجا چیزی ارسال میکنم، دوست ندارم الکی شلوغش کنم. اگه میخواین اخبار به صورت روزتر دنبال کنید میتونید به توییتر ما سر بزنید. بهترین راه هم برای گوش دادن به این پادکست و پادکست های دیگه نصب کردن برنامه مثل کست باکسه. راست من تشکرام میکنم از دوستانی که در آیتیونز کست باکس به پادکست امتیاز دادن و کامنت گذاشتن. مسلما کاستی های وجود داره که حالا من دارم سعی میکنم بهبودشون بدم. با این حال دوستان لطف داشتن دو کامنت ها همگی بیشتر به نقاط قوت کار اشاره کردن. ممنونم ازتون جدی از اینکه تو این مرحله از کار چه اقداماتی بهترین همکاری برای گسترش همچین پادکستیه که خب منم فقط. جدای از این از یه بود شخصتر باید بگم که خوندن همچین نظراتی بعد از 2 ماه دور بودن از همه چی خستگی رو کامل از تنم بیرون کرد و الان با انرژی مضاعف دارم میرم که روحیه مشهد بشم. خب این از اینو بریم گوش بدیم قسمت جدید رادیو دال رو با حضور مرضیه. تو این قسمت اتفاق خوبی که افتاده اینه که با مرضیه همراهیم و مرضیه هنر خونده. یه اتفاق نادر و عجیبه توی رادیو دال. مرضیه چون خوبی؟
سلام بعد خوبم، شما خوبین؟
منم خوبم، آره مرسی، متشکر. چه عجب ما تونستیم میدونه غیر کامپیوتری بیاریم توی این پادکست. خیلی خبر
خوبه.
ببین آقای موزیکر تو گوش شده قسمت قبلو؟
آره من هی گوش دادم یه تونه آدم هنری پیدا میشه دیگه خداییش. و یه فقط یادمه که یه خانم معماری داشتین از فکرم استرالیا، آره و خوشحال شدم.
این نشون میده زمانی که یه نفر با حلقه دوستان محدود شروع میکنه به ساخت یه پادکست مصاحبه با چه چالش‌های روبرو میشه. به نظر حالا دارم سعی میکنم من این دایره رو گسترده‌ترش بکنم ببینم چطوری میشه. بعدم این که یه مقدار معرفی میکنه خودتو، از کجا آمده یا چطوریه و درس مرسا و چی خوندی و
خب حالا اکاجه این خیلی سوال سختی همیشه.
بذار من از اینجا شروع کنم. تو کنکور 88 دادی؟
بله.
من نگاه کردم تو چطوره پسر، خیلی سال 88 سال چیزی بودش
برای
کنکور دادن. یعنی زمانی که قرار بود من کنکور سال قبل رو بزنم فقط داشتم روزنامه رو
خوندم. من حالا حرف کنکور شو، من کلن ریاضی بودم اگه بخوایم بهتر بگیم. آره من ریاضی بودم. بعد دیگه فکر کن نوروز اون سالی که میخواستم کنکور بدم دلو زدم به دریا. یعنی همیشه این فکرشو داشتم که کنکور هنر بدم، ولی دیدم که نمیشه. آقا من پادر هوام، یه ذره اونورم یه ذره اینورم، آخر سرم میمونم از هر دو طرف دیگه. سر نوروز و اردوهای درس خوندن من کتابای اون کنکور هنر رو گرفتم و بس نشستم خوندن و ریاضی رو بوسیدم گذاشتم کنار. فقط یعنی نمره آوردم که دیپلمم رو بگیرم، بعد رفتم کنکور هنر دادم. یعنی سه ماه جمعش کردم تک و تنها بدون هیچ پشتیبانی.
اوه چی شد که فهمیدید یهو این حلول کرد در تو که اینا رو بذاری کنار و متحول شدی اینطوری؟
خب اون ذره ذره بود، ولی کلا من همش دلم میخواست که هنر بخونم و اونجوری کسی نبود که به من بگی که آره برو تو میتونی، مثلا اشکال نداره، این تصمیم اشتباهی نیست، حالا این همه 3 سال ریاضی خوندی اینا. هی همه گفتن آقا کنار ریاضی هم میشه نقاشی بکشی، کنار مهندسی هم میشه نقاش بشی. آره اینجوری بود همش. بعد دیگه دیدم نمیشه، نمیتونم، دوست ندارم، دارم اذیت میشم. و مدرسه غیر انتفاعی هم میرفتم، خیلی فشار روم بود، مدیرمون خیلی 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 فشار رومون گذاشته بود و عاقبت هم برگشت به من گفت مرزه تو با این درس خوندنت هیچی نمیشی دیگه. این جمله همان را با من رفتم گفتم که حالا ببینیم دیگه.
دمشون گرم، چقدر به پرورش روحیه و اعتماد به نفس دانش آموزشون کمک کردن.
بله
نازم مدیر محترم. ولی بله اتفاقی نمیخواستم ازت بپرسم که چی شد رفتی هنر؟ چون میدونی همه میدونیم چی میشه، ملت میرن مهندس میشن، مامان بابا ها میگن برو مهندس شو یا پزشک شو احتمالا دلست. یعنی به نظرم تعداد خیلی محدودی هن که میدونن تو مهندسی دنبال چی هن. ولی یه نفر که میره هنر، تو قبلش نقاشی میکشیدی، یعنی چی شد؟ از کجا فهمیدی هنر علاقه داری؟
خب من همیشه کار هنری میکردم. یعنی من خاطره مامانم و بابام برام تعریف میکنم. خب میگم پدرم چون خیلی ما رو همیشه تشویق میکرد به کار هنری، خاطره دارم که من که یادم نمیاد، ولی میگن که آقا 3 سالت بود یه آبرنگ خیلی خفنی برات خریدن و گذاشتن جلوت و کوبوندی داغونش کردی، از اون موقع بود که نقاشی میکردی. کلن اینجوری شد. بعد دیگه حالا مثلا تو دبستان همیشه من نقطه قوتم نقاشیام بود، تو راهنمایی، تو حتی دبیرستانم، یعنی مثلا این گوشه موشه های دفترا و این برنامه همش نقاشی داشتم. همه موقعی که میرفتم ورزش میکردن و میرفتن کلاس های مختلف، من کلاس نقاشی میرفتم. برای همین اون موقعی هم که مثلا رشتم ریاضی بود، چون که هم خوب نبودم هم علاقه نداشتم توش، همیشه فرار میکردم میرفتم سراغ نقاشی کشیدن.
بابا هم اینطوری پشتیبان بود، چرا نرفتی سراغ هنر همون زمان؟
دیگه خب همین میشه دیگه. یعنی مثلا پشتیبانی پدرم خب کافی نبود، مامانم هم لازم داشتم و مامانم خیلی پشتیبانی نمیکرد اون موقع، ولی خب مثلا الان اونجوری نیست اصلا. مثلا بعد من حالا خواهرم یه راست رفت هنرستان و الانم بشنوه میدونه، من همیشه شوخی میکنم میگم که من جاده صاف کن بودم. با سلام قصه نباشی جاده
آره،
صاف کن
هستم. بچه بزرگ همیشه ببین، بچه بزرگ همیشه چی میم داغون میشه. ببین مثلا کیک میخوای درست کنی، اولین کیک که درست میکنی همیشه خراب میشه، یه کیک دوم به بعد دستت میاد مثلا چقدر شکر بریزی چقدر فلان کنی. ما بچه بزرگ همیشه
آره. شما هم بچه هم زندگی
ایوه. اما خب پس از سالهای اول پس نشون دادی که
آره دیگه
یه همچین استعدادی هست. بعدم رفت ریاضی و اون سال دبیرستان چطور بود؟ عذاب میکشیدی یا؟
من مثلا تا دوم دبیرستان خوب بودم، راضی بودم. سومم یعنی حسابان و دیفرانسیل و این چیزا که دیگه شروع شد، من دیگه رد دادم، گفتم که خدا وردگارا من اینجا چیکار میکنم چرا؟ آره ولی دوستای خیلی خوبی داشتم دبیرستان و موندم دیگه. یعنی هم یه جورایی از لحاظ عاطفی هم مونده بودم تو اون دبیرستانه، نمیتونستم دل بکنم. تصمیم سختیه دیگه، یعنی یه سنی هم هستی که یعنی مثلا بعد اون دوران من تصمیمات میگرفتم پاش وای میستادم، ولی اون موقع مثلا یه سنی بودم که سختم بود بدون اینکه کسی مثلا حمایتم کنه بگم آقا این پاشم وای میستم هر چی شد شد تصمیم خودمه. ولی دیگه آخرش هم به اون ته خط پایان رسیده بودم، همین کارو کردم، گفتم همینه، من این کارو میخوام بکنم و پاش وای میستم.
یه چیزی ببین، الان مثلا چه میدونم، من یه پدر یه فرزندی ام، بعد تو سیستم آموزشی ما هم که نقاشی و اینجور چیزا هنر اصولا خیلی جایگاهی نداره تو سیستم آموزشی ما، و من از کجا بفهمم بچم هنرمنده یا نه؟
آره سوال خیلی سختیه واقعا. ولی
الان خودت مثلا چطوری شد مامان بابات کمک کردن، چطوری شدش که فهمیدی آقا اینو میخوای و در نهایت سه ماموده به کنکور اینطوری رفتی سراغش؟
ببین نگاه کن، از هم قبل این مثلا دبیرستان اون خودشناسیه که مثلا یه ذره آدم علاقه شکل میگیره، من فهم کنم مال خیلی بچگی هست. ما رو خیلی تشویق میکردن به نقاشی از همون اول، یعنی مثلا با مائده میشینیم صحبت میکنیم همیشه به این نتیجه میرسیم که آقا ما میگفتیم حوصله‌مو سر رفته، ما نمیگو برو نقاشی بکش، مثلا میگفتم که مامان مثلا چیکار کنم، مثلا مامانم گفت دفتر نقاشی تازه گرفتیم دیگه برو مثلا امتحان کن نقاشی بگیم. یعنی مائده همیشه داشتیم با هم دیگه نقاشی میکشیدیم و خب این یه علاقه بود که هم مادر پدر تشویق کرده بودن مثلا به عنوان یه سرگرمی، هم این که توی ما شاید مثلا بگیم ژنتیکی بوده، حالا نمیدونم واقعا چجوری بوده قضیه، ولی میفهمه آدم، یعنی مثلا کم کم اون علاقه شکل میگیره، سمت و سوش پیدا میشه، میگه آمن.
من احساس میکنم به یه سری کار هستش که تو داری انجام میدی زور نمیزنه براشون،
میدونی
مثل جریانه.
آره دقیقا، خودش میاد، یعنی لازم نیستش که برای من مثلا عذاب بود که اون بخوام ریاضیه رو انجام بدم نمیومد، آقا چی کارش کنم نمیاد. ولی مثلا میرفتم سریع مثلا کتابی میخوندم، مثلا ادبیاتی چیزی اینا رو دوست داشتم، چیزایی که به هنر ربط داشت خوشم میومد.
آره من خیلی راحت میخوابم.
آفرین. اونو هممون هست.
خیلی پس اینطوری شدش که رسی دبیرستان توش دانشگاهی سه ماه مونده کتابا رو گرفتی و شروع کردی خوندن برای هنر؟
آره گرفتم و دیگه زده بودم سیم آخر دیگه، قشنگ همه بشین بخون و تاریخ و بعدم به یه جایی رسیدم که گفتم که ای دل غافل چقدر زیاده، چقدر سخته، جمع میشه یا جمع نمیشه یا دیگه یه ذره خوندم کتاب دیدم نه برم تست بزنم، نشستم تست زدن و اون میخوندن، دیدم که اصلا دیره واسه این که مثلا از بیه بسم الله بخوام شروع کنم.
خب بعد کنکور داده چطور شد؟
کنکور دادم، کنکور سراسری رتبه خوب شد، عالی نشد، 600 شده بودم هنر، ولی همه میدونن که کنکور هنر امتحان عملیش خیلی مهمه، یعنی مثلا مائده کنکور هنر رتبهش از من بیشتر شده بود ولی امتحان اولی ترکون، چون خب هنرستان رفته بود و قشنگ دانشگاه خوبی قبول شد، من چون اونقدری مهارت طراحی و اینا نداشتم کنکور عملیش رو خیلی خوب ندادم، با اینکه چند تا کلاس هم رفتم و دیگه اونجا گرافیک قبول شدم، گرافیک سوره، ولی قبل از اون رفته بودم دانشگاه آزاد نقاشی شروع کرده بودم، اونم رتبه هم خوب شده بود دیگه، چون اونو اول شروع کرده بودم نقاشی رو و خیلی دیگه حالا مثلا با محیطش رابطه برقرار کرده بودم، استاد پیدا کرده بودم چند تا که خب مثلا ارتباطم مؤثر بود باهاشون اونا، بعد یه دوست صمیمی هم داشتم که حالا دارم با من، اونم یه رشته قبول شده بود و اینا، دیگه موندم تو همون نقاشی. یه تصمیم دیگه ایم که باید میگرفتم این بود که حالا بین اینو دانشگاه سراسری آزاد کدوم انتخاب کنم، بعد خب مثلا خانواده همش اینجوری بودن که حالا برو سراسری هم برو امتحان کن، یه سه هفته اینا چهار هفته رفتم، بعد اینجوری شدم که نه من همون جایی که بودم و دوست دارم و دوباره یه نامه، آها اینم بهتون بگم که من هر موقع می‌خواستم تصمیمات جدی بگیرم یه نامه می‌نوشتم می‌زدم یخچال، سلام علیکم با سلام من مرضیم آره دیگه، من تصمیم گرفتم که قشنگ میرفتم نصف شب مینوشتم قشنگ مرتب که من تصمیم گرفتم
حسن چیزو دارم مثلا قدیما تو شهر هستش یه چی میچسبونم به دیوار شهر، بعد مردم شهر بلند میشدن میشستن میخوندن که حاکم و فرمان روا چه تصمیم گرفته که مثلا
خیلی جالب. حالا اینو بهتون بگم که من وقتی که مثلا میخواستم حرف جدی بزنم نمیتونستم، یعنی مثلا قدرت بیان خوبی نداشتم، دعوا میشد یا احساساتی میشدم، مثلا گریه میکردم و اینا، برای همین نمیخواستم هم که از موضع قدرت پایین بیام. میدم که نوشتنم خب خیلی بهتره دیگه، میام مینویسم دیگه همین، مثلا ضعفم از خودم نشون نمیدم، بعد مینوشتم و میزنم به در یخچال. اونم همینجوری شد، نوشتم گفتم که آقا من میخوام برم همین دانشگاه آزاد، تصمیم گرفتم، میدونم هم هزینه زیاده ولی جبران میکنم و دیگه این چیزی که فهم کنم راهیه که میخوام برم. بعد دیگه جالب اینجاست که
بعدش هم
پدر مادرم خیلی صبح که پا میشدم میخوندن دیگه صحبتی هم راجوش نمیکردن، یعنی مثلا ختم جلسه.
آره دقیقا اینو میخواستم بگم. یه تکنیک خیلی خوبیه که هیچ راهی برای نقد نظرات تو چه میدونم شنیدن نظرات مخالف نداری.
آره اینجوری بود. سر همون رشته هنرم همین کارو کردم، روی یخچال زدم و گفتم با تشکر و از صحنه خدافظی کردم.
اما به معلن اصطلاح خارجی لیپ آف فیس من به یادم میادش، تو 3 ماه مونده، اونم رشته‌ای که کار عملی داره، یعنی آزمون عملی داره. این خیلی ریسک بزرگی بوده شنید، یه مقدار به نظرم میدونید قابل ستایش این که تو این چند ماه اینطوری اینقدر به این جنبندی محکم رسیدی که حاضر شدی بری همچین کاری رو انجام بدی.
آره خیلی، خودم برمیگردم بهش نگاه میکنم میبینم که کار خیلی سختی انجام دادم، ولی مثلا تو اون لحظه آدم نمیفهمه، میدونی انقدر میخوای که به اون برسی، به اون هدفت برسی، که احساس میکنم که قابلیتام افزایش پیدا کرده بود، زده بود بالا، متوجه نبودم که چه کاری دارم انجام میدم، ولی تلاش کردم دیگه. آره
عجب. خب پس این اجام یه چیزی بگم شاید دیمت دار بیرد باشه، ولی به نظرم به انتهای ما این چیزی که کم داریم و حداقل من تو خودم باعث میشه خیلی اوقات یه کاری رو نتونم انجام بدم، اون بحث ایمان داشتنه. میدونی اینکه ایمان نداری میتونی اینو به سر انجام برسونی، ایمان نداری اینکه این بره جلوتر تو پسش برمیه. به نظرم تو مرحله ایمان داشتی به خودت که آقا من میتونم این کارو انجام بدم، من میخوام این کارو انجام بدم و میرم و این کارو انجام میدم.
درست. آره الان که فکر میکنم میبینم که آره اون ایمانه رو داشتم و اینکه بعد از اون هم، بعد از این تصمیمات هم به اینجا رسیدم که به خودم گفتم که این خیلی روند خوبیه که من تصمیم بگیرم و پای تصمیمم وایستم. یعنی مثلا این خیلی مهمه که آدم یهو وسطش جا نزنه، به خودش ایمان داشته باشه، اطمینان کنه. دیگه بعد از اون هم همین راه ادامه دادم، یعنی یه تصمیم گرفتم، حالا مهاجرت، حالا هر تصمیم دیگه، و پاش وایستادم گفتم همینه، اینو باید ادامه بدم.
خب رفتی تو دانشگاه و دوره لیسانس چطور بود؟
خیلی خوب بود، واقعا خوب بود. آره خوب بودن نسبیه دیگه، خب واقعا یه چیز نسبیه. من با اون شرایطی که قبلا داشتم خب مقایسه میکنم که مثلا یه چندین سالم توی یه چیزی که دوست نداشتم گذاشتم، صرف کردم، بعد همینجوری هم مثلا رو هوا بودم، بعد به یه جایی رسیده بودم که مثلا احساس تعلق خاطر داشتن، متعلق بودن پیدا کرده بودم. بعد خب برام جالب بود دیگه، همه چیزم برام جدید بود. شاید مثلا برای کسایی که از هنرستان میان دانشگاه هنر جذابیت نداشته باشه و من قبول دارم، چون یه تکراره، یه سیکله که میفتی توش، هی باید مثلا یه سری کورس تکراری رو پاس کنی. برای من سرزمین ناشناخته بود، همه رو از صفر داشتم شروع می‌کردم. آقا مثلا این چیه، اون رشته، مثلا اون کورس چیه که ما برمی‌داریم، این چیه، اون چیه، همه چی برام جدید بود. و خب یه هیجانی داره وقتی که همه چیز برات جدیده و از صفر می‌خوای شروع کنی، خوش گذشت برای همین. تا مثلا اینکه سال سوم و چهارم هم که یه سری استاد خیلی خوب پیدا کردم که حالا مثلا سعی می‌کنم همیشه کورسامو با اونا بردارم. بعد برای همین دوران خوبی بود، خوبیشم به خاطر همون پیش زمینه خودمه، یعنی نمیخوام بگم که اون برای همه میتونسته خوب باشه، برای منی که رشتم ریاضی بود خوب بود.
آها چه جالب. هنر به خاطر این تغییر تحوله به نظر اصلا یه انرژی خیلی زیادی ناگهان تو وجودت فوران کرد.
دقیقاً.
آره آره. عجب. اساسا یه بخش از این حرفا هم داره به خواهرت میزنه که ماده درست از هنرستان اومدی و خیلی به نظر چیز میرسه اما خوبه. یعنی احساس کنم میدونی نصیحت هم میکنی خواهرتو.
نه ماهده که بعدی خدا درسش تموم شده، کارش از نصیحت گذشته. آره ولی براش تکراری بود، براش خیلی تکراری.
خب به اینجا رسیدیم. لیسانس نمیم نکته دیگه خاصی هستش تو دوره لیسانست؟
نه نکته خاصی نیست، فقط مثلا نمیدونم دیگه، حالا نه ولش کن، چیز خاصی نیست. نه خب نکتهش اینه که من خب حالا لیسانس هم اینجوری بودش که از سال سوم شروع کردم به اینکه خب حالا بعدش چی. یعنی من همیشه این فکر رو دارم با خودم، فکر کنم خیلی هم اینجوری هم. به اون نقطه ای از زندگیشون میرسن که مثلا خیلی هم الان جدیدن استاب کردم دارم به این موضوع فکر میکنم و که حالا دیگه زیاد به این گیر نکنم که حالا بعدش چی حال مهمه. ولی اون موقع من فکر میکنم که حالا بعد این لیسانس میخوام چی کار بکنم، هدفم چیه، راهم چیه. دیگه که صداهای کارشناسی ارشد از این ور اون ور میمد، یکیش مامانم بود همین که کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کن، یادت نره ثبت نام کنه اینا. بعد دیگه خب سمت و سوی اینو پیدا کردم که نمیخوام بمونم و شاید بخوام برم یه جای دیگه تجربات جدیدی کسب کنم. دیگه از سال سوم هم این فکر اومد تو ذهنم.
یه چیزی بگم، من چون با اون فضای به دانشکده هنر آشنا نیستم، اونجا هم این قضیه وجود داره، چون مثلا بین مهندسی ها خیلی زیاده رفتن. میخوام ببینم تو الان تو محیط بودی اونجا می همچین حال هوایی بودش که آقا بعد لیسانس پاشیم بریم؟
خیلی سوال قشنگیه. نه نبود، واقعا نبود. من تو مسیری هم که میخواستم مدارکم رو جور کنم و اینا خیلی به مشکل خوردم، اصلا برام راحت نبود، چون دوستای نزدیک داشتم که همین الان مثلا محسن همسر من شریفی بوده. من وقتی شرایط خودم رو با اون مقایسه میکنم همیشه اذیتش میکنم، میگم که شما مهاجرت نمیکردی میخواستی دیگه چی کار بکنی، همه چی برات مهیا بود تو اون دانشگاه. یعنی من برای پست کردن مدارکم مجبور شدم برم دانشگاه شریف از اونجا پست کنم، دیدم که پست تو دانشگاه ورژن انگلیسی کارنامه رو تو دانشگاه بهشون میدن، اونجا همه چی رو زدن که چجوری پر کنی، چیکار کنی، چیکار نکنی، قشنگ همه چی بود. برای ما نبود، من همه چی رو از صفر تحقیق کردم، کلی این برانور زدم که مثلا یاد بگیرم چی کار باید بکنم، بسترش مهیا نبود.
بعد یه چیزی همین سالسه داره میگه فکر شروع کردم به آینده، خب چی شد این گزینه خارج رفتن تو ذهنت اومد؟ اصلا میخوانم گزینه دیگه چی بودش؟
راستش نبود
به جز ارشد،
گزینه دیگه این نداشتم، میخواستم که ارشد بخونم و موقع مثلا فکر میکنم که خیلی تب ژاپن گرفته بود منو.
اتفاقا نکته خوبه گفتی. من داشتم نگاه میکردم تو زبان کره و ژاپنی چرا یه مقدار بلدی؟
از کجا میدونی؟
دیگه من میدونم دیگه، دیگه تو کارم عزیزم، پادکست رو سی کنم
کاراگاه آرش. بله یه مدتی تب کره و ژاپن افتاده بود توی بدن من که برم شرق دور، فیلم کره‌ای، سریال کره‌ای، آهنگ کره‌ای، آفرین اینا می‌دیدم. بعد دیگه ژاپنم خیلی هنرش رو دوست داشتم، اصلا کلا فرهنگش رو خیلی دوست داشتم. بعد کلاس زبان ژاپنی می‌رفتم یه مدت. کره‌ای فقط از فیلم و آهنگ و اینا یه ذره بلدم یاد گرفتم، ولی ژاپنی کلاس مثلا یه مدت میرفتم دیگه، ولی دیدم سخت رفتن به شرق دور. دل کردم.
چیش برای جذابیت داشتش؟
ببین اینم دوباره قضیه تناسخه ها، یعنی من یه عشق خیلی عجیب و غریبی به چیزای شرق دوری دارم، از چتری مدل مو گرفته تا غذا. یعنی من اومدم اینجا سوشی، دوبار سوشی میگشتم، مثلا سوشی بریم بخوریم، مثلا انگار که 100 ساله مثلا سوشی نخورده این بچه، ببریمش سوشی بخوره. بعد دوست داشتم دیگه، خیلی احساس نزدیکی میکردم به فرهنگشون، به مدل صحبت کردن. و دیگه خب اگه ژاپن هم بشناسی میدونی که انیمه و مانگا داره که خیلی مثلا به کار هنری مربوطه.
اینو بگو،
آره.
اینو بگو، عجب. آره. پس اینطوری هست. اما خب پس یعنی در واقع سلف استادی کردی کره یا ژاپنی رو تو؟ بله. تا بودی کره رو به خصوص؟
آره آره.
خیلی به مثلا چه میدونم، من خیلی سخت قبول میکنم که یه نفر مثلا روسی رو سلف استادی کرده باشه، اما خوندن مثلا کره یا ژاپنی خیلی آخه دور از ما. جالبه اینقدر علاقه داشتی.
حالا ببین، من برام خیلی جالبه مقوله سلف استادی. فکر میکنم که آدمیم که توی تنهایی و مثلا برنامه شخصی بیشتر یاد میگیرم تا کلاس. من تمام چیزایی که تو زندگیم به صورت مؤثر یاد گرفتم سلف استادی بوده. تو کلاس من دل به کار نمیدم.
آره خیلی میدونم چی میگی. بخاطر این که میام مثلا برای مطالعه و امتحان، مثلا من امتحان بچه جمع میشن دور هم دیگه، برای من خیلی جواب نمیداد این مدل.
آره.
یا چه میدونم تو کلاسم خودم میشستم میخوندم بیشتر یاد میگرفتم تا اینکه حالا سر کلاس. عجب. پس اینطوری است. تو سال سوم شد. ارشد گفتی مشکل چی بود با ایران؟ نگفتی مشکل چی بود ارشد؟
مشکلی نداشتم. راستش من نمیخواستم دیگه. آها، نکته اصلی این بود که خب با استادایی که در ارتباط بودم و مثلا خب کار هنری میکردم، اونا میگفتن که شاید ارشد خوندن تو ایران خیلی فایده ای نداشته باشه براتون. مثلا اگه وارد بازار کار بشی شاید برات بهتر باشه اگه میخوای که مثلا ایران بمونی، حالا یا یه فاصله بده بین ارشد و مثلا کارشناسیت اگر که میخوای ایران بمونی، که بری بیرون تو دنیای واقعی یه ذره نمایشگاه بذاری، یه ذره کار بکنی، یه ذره دستت بیاد، بعد اگر نیازشو احساس کردی برگردی بیای ارشد بخونی. چون مثلا ارشد خوندن تو ایران برای مادر صرفا برای اینه که هدف اگه مثلا تدریس داشته باشی، چون واقعا با همون کارشناسی هم میشه خیلی کارا کرد.
من میخوام بس کنم به همه رشته. من واقعا احساس نمی کنم تو خیلی از رشته نیاز به کارشناس ارشد داشته باشی.
درسته. آره.
عجب. اینم بپرسم، تو اگه دوران لیسانس بیل میکردی تو ایران کجا میتونستی بری کار کنی و چقدر درآمدت بود به نظرت؟
اونم خیلی سوال خوبیه. ببین خیلی سخته، یعنی به عنوان یه هنرمند کار کردم. اول از اینجا شروع کنم که من فکر میکردم که ایران فقط سخته کار کردم به عنوان یه هنرمند. بعد اومدم اینجا دیدم آسمون همه جا یه رنگه. رشته هنر رشته سختیه، رشته که خیلی تلاش میخواد، تلاش شخصی میخواد و لزوما نمیتونی بری کارمند یه جایی بشی و بگی که من میخوام مثلا 10 سال اینجا کار کنم و زندگیم تامین باشه. میتونی بریم تدریس کنی، میتونی بری مثلا کار هنری بکنی، نمایشگاه بذاری، کارتو بفروشی، میتونی بری برند کار هنری بزنی، مثلا یه چیز مثلا هنری مثلا فشن و مثلا پروداکت فشن مثلا تولید کنی. ولی خیلی تکبودی نمیشه جلو رفت. باید مثلا یه آدمی که هنرمنده شاید بتونه سه تا این کار رو با هم انجام بده و شاید اصلا لازم باشه تو زندگیش که این سه تا کار رو انجام بده تا عاقبت یکیش بتونه به یه جای خوبی برسه. شاید مثلا تکبودی بودن توی هنر خوب نباشه، در حالی که شاید توی رشته های دیگه بهت بگن تمرکز کن، این کار رو به یه جایی برسون، موفق میشی. من تجربم یعنی حداقل این شکلیه. تو ایران هم فکر کنم رفتم میتونستم مثلا تدریس رو من دوست داشتم. همون موقع هم وارد دانشگاه شدم پدرم یه هنرکده زده بود و من اونجا نقاشی کودکان و طراحی درس میدادم و خیلی چیزا یاد گرفتم. 4 سال مثلا دوران لیسانس به صورت پاره وقت من اونجا کار میکردم. غیر از اون احتمالا کار هنری تولید میکردم و به امید نمایشگاه و اینا میموندم. یعنی این دوتا رو دوست داشتم اگه بودم تو ایران انجام میدادم.
ولی نه تو رو خدا. ببین تو من دیدم یه پست خیلی قشنگی هم گذاشته بودی که گفته بود من وقتی یه چیزی میآفرینم خیلی لذت میبرم.
آره.
و واقعا حیفه یه نفر که میتونه یه چیزی درست کنه، از هیچی یه چیزی بسازه. چون داشتم فکر میکردم خیلی تعداد افراد کمی هستن که میتونن یه چیزی رو بگیرن و یه صفحه سفید میذارن جلوشون و ناگهان یه چیزی از سوین در میاد. من حداقل دور برای خودم خیلی کم دیدم و واقعا حرص میخورم وقتی یه نفر بتونه همچین کاری انجام بده بعد بره تدریس کنه.
آره.
به همین یکم آره خوشحالم تو مسیرت.
آره.
به سمت و سوی دیگه رفتش.
خیلی جالبه برام که اینو میگی. کلا
چی میگی؟
کلا این قضیه‌ای که مثلا میدونی برای شاید مثلا برای من، نه نمیخوام کلی صحبت کنم، برای من که همیشه این کارو انجام دادم اون قسمت خلق کردن یه چیز عادی شده. یعنی این که او میتونم اینو خلق کنم و هیچ وقت خودم نمیام برای خودم مثلا بگم که وای مرزی ببین تو میتونی از این کاغذ سفید یه همچی چیزی رو خلق کنی. ولی خیلی جالبه برام که اینو میای میگی، حس خوبی به هم میده، حس میکنم که آه ببین چه کاری دارم میکنم.
خب از کجا شروع کردی اپلای کردن و گشت دانشگاه پیدا کردی؟
آره گشتم، نشستم، تحقیقات کردم از صفر، زیر صفر که ببینم که آیندهش توی مثلا، حالا من منحصرانم داشتم کانادا رو نگاه میکردم چون که مثلا شنیده بودم فاندینگ خوبی داره و آمریکا هم نمیخواستم برم به خاطر اینکه از سینگل ویزا خیلی میترسیدم. من دنبال یه جایی بودم که بشه رفت میشد مثلا آدم بره و بیاد، برای همین به کانادا فکر کردم. برام که
اون زمان ازدواج کرده بودی؟
نه ولی تو رابطه بودم، یعنی مثلا برای همینم کانادا اولویت داشت برام.
ایشون هم که شریف دیگه هر جا شما میرفتی میومد دیگه تمارن دیگه.
نه ایشون رفته بود.
یعنی
آره
رفته بود تا کانادا
رفته. آره محسن رفته بود کانادا و کانادا واسه همین اصلا اومد شد صدر جدول. یعنی دروغ چرا؟ من اصلا بهش فکر نکرده بودم ولی دیگه سرنوشت ما رو برد اون بری.
آره
بعد نشستم یه سری دانشگاه نگاه کردم و متوجه شدم که خب هنر توی کانادا خیلی وقتی که وارد مقطع کارشناسی ارشد میشه خیلی جنبه تحقیقاتی پیدا میکنه و حالا مثلا حالا صرفا رشته‌ای نیست دیگه، مثلا بگی که حالا میخوام برم اونجا تصویرسازی بخونم کارشناسی ارشد. اینا رو داشتیم ما تو ایران برای کنکور من نگاه میکردم، مثلا رشته‌ای باید میرفتی کنکور میدادی. ولی اونجا اینجوری شده بود که به صورت خیلی دسته‌بندی مثلا هنر معاصر، مثلا هنرهای تجسمی، نیو میدیا و اینجور چیزا که من حتی معادل فارسیش هم خیلی خوب نمیدونم اومدم اینجا یاد گرفتم.
و تو بین همه اینا به نظر گشت سراغ گرایش چاپ دستی؟
من گشتم سراغ گرایش چاپ دستی. آره نکته خیلی خوب بود که گفتی. من دنبال هنرهای تجسمی با گرایش نقاشی و چاپ دستی بودم. چاپ دستی هم از دوران لیسانس بهش خیلی علاقه من شده بودم چون یه واحد داشتیم و یه استاد خیلی خیلی خوبی داشتم که میرفتم پیشش یه مدتی چاپ دستی کار میکردم. بعد
این چاپ دستی که داره میگه تصور من گوتنبرگ پشت اون دستگاه چاپ بشه که داره کتاب چاپ میکنه. این الان یکم درشیه
تو همون مایه هاست ولی خب مثلا جنبه های هنری پیدا میکنی. ببین کلیشه سازیه، یعنی تعداد ساختن تعداد محدود توی هنر حالا تجسمی، چون دیگه مثلا بعد قضیه چاپ کتاب نیست که مثلا حالا یه تعداد بی نهایتی چاپ کنی، تعداد محدود. بعدم حالا تکنیک داره دیگه، یک عالم تکنیک های تخصصی داره، یه عملا تکنیکه، یعنی مثل رنگ روغن و آب رنگ و اینا یه میدیه محسوب میشه، میری یه زبان مثلا فرض کن برنامه نویسی محسوب میشه. ولی در نهایت آفری گفتم
آفری خوش میاد تا یه چیزی میتونی که چطوری
بگی اینا خب اونم کامپیوتر خونده دیگه، من خیلی خوب میدونم که چجور توضیح بدم. من رفتم دنبال اینجور دانشگاه بودم که بشه ترجیحاً چاپ دستی رو توشون ادامه داد یا مثلا نقاشی انجام داد، که انتخابام خیلی زیاد نبود، ولی عاقبت تونستم یه گزینه‌های خیلی خوبی رو در بیارم که روشون تمرکز کنم.
این تو آخه دنبال فاندم بودی به نظر تو دور فوق لیسانس برای رشته هنر میتونستی فاند گیر بیاری؟ من احساس میکنم به خاطر دیمند بالایی که برای رشته مهندسی وجود داره، نیاز بالایی که این رشته ها دارن، این فاند خوب میدن و اینجور مسائل. برای رشته هنر نمیدونم بشه.
ببین واقعا چیز نکته خیلی مهمیه فاند، به خاطر که من میدونستم فاند نگیرم نمیتونم بیام، بودجش رو نداشتم، یعنی باید یه جوری ساپورت میکردم خودم و خیلی میترسیدم از اینکه به من فان ندن، به خاطر همین چیزایی که شنیده بودم به کارشناسی ارشد ممکنه خیلی فان ندن و رشته هنر حالا مثلا رشته نیستش که شما بتونی بری ریسرچ اسیستنت بشی، دستیاره یا استادی بشی که مثلا کار تحقیقاتی بکنه تو مقطع کارشناسی و مثلا به شما حقوق بده. ولی اون مطالعاتی که کرده بودم به این نتیجه رسیدم که آره یه سری جایزه یا مثلا اسکالرشیپ یا مثلا فاندای دست پا شکسته این برون بر هست که میشه بهش امید داشت، ولی از بین اون همه دانشگاهی که اپلای کردم فقط همین مثلا یکی دو تاشون بودن که فاندی به من دادن که میشد روش فکر کرد.
من یه جوری که تو داری میگی فقط تو اینجور چیزی، تو الان خیلی دانشگاه در و داغونی هم نرفتی. من حداقل اسم دانشگاه رو شنیده
بود، واقعا انصافا دانشگاه خوبی بود. و ببین دیدی شانس و تقدیر، نمیدونم اعتقاد داری یا نه، ولی من خیلی بعد از این جور چیزا بهش اعتقاد پیدا کردم. همین دانشگاه کلگری بود که به من این فاندو مثلا کامل داد و هیچ جای دیگه به من، مثلا یه جایی من قبول شدم که گفتن که سال ترم دو یا سال دو بهت فاند میدیم، حالا بیا ببینیم. یکی هم به من گفتن که اصلا فاند نمیدیم، حالا مثلا بیا اینجا شاید اسکالرشیپ بگیریم معدلت خوب باشه. که بعد مثلا من رفتم همین یونیورسیتی آف کلگری که میگن که کلن هم به دانشجوی هنرش اگه قبول کنه فاند میده. یعنی من بعد از اینکه رسیدم اونجا متوجه شدم که تمام کسایی که تو دپارتمان هستن فاندینگ دارن و اصلا ادمیشن نمیده به دانشجو اگه نتونه بهش فاند بده. این خیلی جالب بود برام.
پس کلن به تمام هنری ها یه جوری میشه که فاند میده.
اگر که مثلا بپسندن پورتفولیوتون رو قبولت کنن.
چی فرستادی براشون که تصمیم گرفتن تو رو بپذیرم؟
ببین همه چیزای روتین اپلای کردن به اضافه آلبوم کارهای هنری که بهش میگن پورتفولیو، و معمولاً هم متفاوت تعدادش، مثلا 10 تا 20 تا کار میخوان، بستگی به خود دانشگاه داره، ولی اون خیلی تاثیرگذاره. یعنی اول شما کار هنری شما رو میبینه، بعد خیلی جالبه که مثلا شما با شخص یه استادی نمیری صحبت کنی، مثلا رشته‌های دیگه بری مثلا استاد پیدا کنی. ما اول از این راه وارد شدم، چون کسایی که باشون مشاوره میگرفتن این بود که میگفتن برو یه استاد پیدا کن. بعد من شروع کردم استاد پیدا کردم، بعد چندین جوابی که گرفتم این بود که ما قرار نیست شما رو انتخاب، یعنی یه نفر قرار نیست تو رو انتخاب کنه، یه هیئتی هست، کمیتی هست، اون یه روزی تعیین میشه، تمام این پورتفولیایی که به دپارتمان رسیده رو میشن توی یه اتاق تاریک اسلاید شو میذارن، دونه دونه نگاه میکنن، به صورت خاموش رأی میدن استادا، بعد کسی که رأی بیشتری بیاره انتخاب میشه میاد دانشگاه.
جالبه که این پروسه اینقدر متفاوته تو این رشته ها. و عیل هازم خوش به حالتون دیگه، درگیر کله زدن با یه همچین آدمایی نمیشید.
آره اینش خیلی خوبه. آره دیگه اگر که دیدن و پسندیدن میای دیگه، اگر نه که دیگه نپسندیدن دیگه بحثی نداری با کسی.
خب پس فاندو گرفتی و این وسط ها اتفاق خاصی نیفتادش؟ چه میدونم دانشگاه، یعنی همون سال سه شروع کردی به اقدام برای اپلای کردن؟
نه من همون بعد از فارغ التحصیلی شروع کردم.
آها بذار حد بزنم سربازی نداشتی؟
آره دیگه سربازی نداشتیم، ولی مشکل دیگه.
پس اینطوری ها یه نمیدونم راجع محسن بود گفتی اسم همسره؟
بله.
بعد اون رفته بود کانادا زمانی که تو فارغ التحصیل شدی؟
بله آره اون رفته بود، محسن بودی 84 کامپیوتر سخت افزار شریف 84. بعد دیگه طبیعتا من سال 2 که بودم اون رفته بود دیگه.
آه واو، چه پس رابطه رو خوب نگه داشتین بعد از این هم، یعنی این هم مدت رابطه راه دور بوده دیگه احتمالا.
بله از راه دور بوده دیگه.
عجب عشق اسطوره‌ای بوده دقیقا. و نه چطوریه یه هنری و یه دونه کامپیوتری کنار هم یه قرار میگیرن چه اتفاقی میفته؟ اوکی
نه خب ما اصلا کلا از زمینه هنری با هم آشنا شدیم، واسه خیلی به کار هنری علاقه منده. بعد با هم کلاس داستان نویسی میرفتیم، اونجا آشنا شدیم.
عجب.
بعد دیگه برای همین مثلا من فهم میکنم که محسن یک آدم میانه ایه، یعنی هم بعد هنری داره هم بعد حدی مثلا بتونه تحلیل کنه که مثلا همه چی رو بشینه رو اوردر در بیاره ساینتیفیکی. آره اونجوریه. و همین دیگه، اونم الان هم با هم کار میکنیم، اتفاقا یه بیزینس مشترک داریم.
چیه مجرد؟
موسا خیلی به عکاسی علاقه داشته از اول و همین رو کار سلف استادی عکاسی رو خیلی خوب حرفه‌ای دنبال کرده. بعد عکاسی خیلی لندسکیپ دوست داشت انجام بده و از قدیم که دوربین گرفته بود روم کار بود. دیگه منم خیلی عکاسی پورتره دوست داشتم، حالا مثلا فانتزی کارهای هنری. بعد دیگه رسیدم ونکوور، حالا از قبلش هم اینجوری بود که بهش میگفتم که اگه مثلا دوست داشته باشی با هم یه بیزنس عکاسی را بندازیم، با هم پروژه عکاسی بگیریم انجام بدیم و خیلی استقبال کرد. دیگه الان داریم یک ساله میشیم، بیزینس عکاسیمون داره یک ساله میشه و خوب بودیم.
آه چقدر عالی. یعنی در واقع سفارش کار میگیرید به این صورت؟
آره سفارش کار میگیریم، حالا مثلا هم مثلا چی میگن ایونت و حالا مثلا خانوادگی و عکاسی خانوادگی و عکاسی اینجوری دیگه بیشتر سفارشی.
فهمیدم. آره. پس اینطوری شدهش، درخواست دادی، پذیرش گرفتی و تصمیم گرفتی بری.
بله اومدم. و دیگه چی میخوای بدونی؟ سوال بپرسید که
فوق لیسانس تفاوتش چطوری بودش؟ فوق لیسانس تفاوتش چی بوده با فوق لیسانس تو پاریس؟ نمیدونم فوق لیسانس تو ایران بچه ها بودن ازشون پرسیده باشی که چه شکلیه، اوضاع چه خبره؟
آره خیلی سوال خوبیه اینم و یه خودم جواب دادنش نمیتونه مثلا 100% بگم که جواب من درسته، بخاطر اینکه من هر دو رو تجربه نکردم. آدم باید مثلا هر دو رو تجربه کرده باشه. شنیدن که این گفت مانند دیدن نمیشه والا.
احسن.
ولی چیزی که من از دوران کارشناسی دیدم خب، و مثلا تو کارشناسی اینجا خب من دستیار استاد بودم، سر کلاس ها میرفتم میدیدم، اینکه اینجا خیلی روی مهارت سخن گفتن، راجع به یه کاری صحبت کردن، نقد کردن، حتی از همون دوران کارشناسی کار میشه. یعنی این خیلی یه بخش جدا نشدنی از هنره. حالا چیزی که من از هنر فهمیده بودم تو ایران اینه که آدم های هنری منزوین، مثلا تنها یه گوشه در کنار استودیو بشینی کار کنی، مثلا خیلی هم با کسی صحبت نکنی، بلکه کارتو بزنیم به این نمایشگاه. یعنی توی حتی ما مثلا میشستیم شب تا صبح، صبح تا شب پروژه کار میکردیم، میبردیم میزدیم جوجمان. جوجمان هم برای کسایی که نمیدونم بگم روز تحویل پروژه برای بچه هنریه، یعنی مثلا امتحان ممکنه اون درس نداشته باشه و شما جوجمان دارین، از همون جاجمنت میاد که قضاوت کردن، کارتون رو میزنید به دیوار، استاد میاد میبینه نمرتون رو میده. و دریغا بعضیا میمدن یک کلمه بهت هیچی نمیگفتن، یعنی این همه زحمت کشیده بودی، حالا خوب یا بد بیا نقد کن دیگه، به عنوان یه دانشجو تو حق اینو داری که بدونی که مثلا کارت چجوری انجام شده، چجوری از نظر یه دیده آدم حرفه‌ای که تجربه داره. من میمدن همجوری پوشرم میگرفتن جلو صورتشون، یواشکی یه نمره میدادن و تو یک ماه بعد توی کامپیوتر سایت دانشگاه نمرت میدیدی. آره و این به نظر من تک و توک بود کلاسایی که ما واقعا میشستیم راجع به کارو صحبت میکردیم و من همینجا از اون استادایی که این کارو میکردن تو کلاسا تشکر میکنم. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا من خیلی اذیت شدم سر این موضوع که آقا حرف بزن، بگو، ببین، تحلیل کن، نقد کن، توضیح بده، از کارت دفاع کن. اینا خیلی مهمه و اینو من خیلی دوست داشتم، تجربه جدیدی بود.
چرا حدس بزنم که روزه اول خیلی اذیت شدی، نقدتون حساب به کارو مینوشتی، میرفتی میچسبوندی به یخچال بخ.
دقیقاً.
صبح استاد بلندشم بخونن رو که بشه.
خیلی اذیت شدم. شما تصور کن یه آدمی که خیلی روی گفتارش کار نکرده، مثلا بهش فرصت این داده نشده که مثلا تحلیل کنه، نقد کنه، نظرش رو با جسارت بیان کنه، بعد انگلیسی هم روش اضافه کن، بخوای بری خودتو به زبان انگلیسی اکسپرس کنی، فکر کن من مثلا قشنگ آدم سه نقطه میشه. این فقط خیبه است. اسممو بگم اول میشه؟ اجازه بدید. این برا من شوک بود اگه بخوام فرق بزرگشو بگم.
یه چیزی، الان اونجا لحاظ هنری چقدر ملت درگیر هنرن؟
کجا؟
خب الان جایی که تو هستی دیگه، کانادا. آره. من نمیدونم آخه بین
کانادا مثل، حالا من آمریکا هم که نبودم ولی از پادکست ها متوجه شدم، مثل آمریکا خیلی شهر به شهر با هم فرق میکنن. یعنی این مثلا منسجم نیست که بگی مثلا این کاراکتر توی همه جا داره تکرار میشه یا مثلا این فرهنگ تو همه جا هست. هر شهری به خاطر یه چیزش معروفه. مثلا من وقتی کلگری بودم، شاید یه سری ها بدونن، کلگری شهر نفت و گازیه، که شهریه که توی فرودگاه وقتی که آفیسر به من گفت برای چی اومدی اینجا، من گفتم اومدم هنر بخونم، تعجب کرد، واقعا تعجب کرد، گفت کدوم دانشگاه، مگه هنر داریم اینجا؟ یعنی مثلا فکر کنم من دارم دروغ میگم. و واقعا شهر جوونی بود واسه کارهای هنری، اما چون که میخواستن هنرش پیشرفت بکنه، یه سری فاندایی از طرف دولت به گالری هایی که مثلا وابسته به دولت هن یا حتی وابسته به دولت نیستن داده می شد، که خب برای چونم خیلی هم رقابت نبود، من همزمان با دانشگاه تونستم چند تا نمایشگاه کوچولو کوچولو بذارم. خب و این مثلا کار می کردم، پورتفولیو آماده میکردم، همه مثلا رزومه آماده میکردم میفرستادم برای اونجا، کارم رو قبول میکردم. الان من نزدیک، نمیخوام بگم دو ساله، من نزدیک دو ساله اومدم ونکوور. اینجا شهر بزرگی، رقابت زیاده، به هنر اهمیت خیلی داده میشه، گالری خیلی زیاده، زنده موندن به عنوان یه آرتیست خیلی سخته، باید تلاش کنی خیلی، باید مثلا بودویی که اسم یه جا در بکنه. برای همین میگم به کاراکتر شهر خیلی بستگی داره.
زنده موندن به واسطه، به عنوان یه آرتیست منظور به واسطه رقابتیه که وجود داره دیگه.
درسته. آره، به عنوان بخاطر رقابت و اینکه مثلا خب بتونی نمایشگاه بذارین دیگه. یعنی تو این زمینه من الان تو اون راهی که افتادم، هدفم اینه که بتونم نمایشگاه بذارم و مثلا کارهایی که انجام دادم و به نمایش بذارم.
تو ایران هم نمایشگاه گذاشته بودی دیگه، درسته؟
خب ایران من راستش چون از مثلا رشتم هم که ریاضی بود و بعد اومدم دانشگاه همه چی برام جدید بود، خیلی دیر تکون خوردم، میدونی؟ یعنی مثلا همه مثلا اینجوری رسیده یه جا کلت رو گذاشتن توی یه زنگ کوبوندن روش، زنجوری گیج میزنی.
نه من منظورم این نیستش که حالا بخوام بگم اینجا کار کم انجام دادی یا اونجا کار بیشتر انجام دادی، بیشتر میخواستم ببینم میتونه مقایسه روی درک هنری دو تا جامعه ایران و کانادا داشته باشه با توجه به چیزی که دیدی.
همینا میخوام بگم، میخوام بگم که من نمیتونم بگم که مثلا ایران خیلی راحت تره نمایشگاه گذاشتن. من مثلا اینقدر نمایشگاه رفته بودم گذاشته بودم، آقا بیا الان اصلا نمیتونم نمایشگاه بذارم. نه، من آدمی بودم که فقط میرفتم دانشگاه، میومدم خونه کار خودم میکردم، سال آخر یه ذره به خودم اومدم گفتم که ای دل غافل، ببین مثلا هیچی تو رزومت نداری نمایشگاه، به جنبون یه ذره این برام برای یه دونه نمایشگاه تونستم جور کنم، یکی دوتا، اونم مثلا از این فراخوان‌های عمومی بود، یعنی نمایشگاه منحصرا سولوی من نبود، مال من نبود که مثلا اونجا کارایی من فقط به نمایش در بیاد، نمایش که گروهی بود. برای همین من همین الانشم اگه بخوام با همین کارا برگردم ایران نمایشگاه بذارم، من از صفرم، من نمیدونم از کجا باید شروع کنم، نمیدونم با کدوم گالری باید صحبت کنم، چی جوریه اصلا. من و شما الان اطلاعاتمون یه اندازه است، اینجوری بهت بگم. ولی اینجا میدونم، اینجا دارم یاد میگیرم، اینجا خب مثلا روزمرگیم داره با این سپری میشه که راه و رسم مثلا رابطه خوب پیدا پیدا کردن مثلا با آدمای هنری و جامعه هنری رو اینا رو انجام بدم. حالا اینجا یه ذره دارم یاد میگیرم، از 0 تا 100 پنجام.
فهمیدم. و به نظرم خیلی بهت داره خوش میگذره اونجا کار تحصیل. واقعا تو فکر دکترایی؟ نه من قسمت قبل یه بار نیده بودم اونایی که میخواستن دارم فوق لیسانس، من با واژه قبیح ابله ازشون یاد کرده بودم که هرچند کار قشنگ نیست، اما هنر دکترا من واقعا نمیدونم چی بگم. من قانم
من خیلی دوست دارم که واقعا اینجوری داری میگی که فهم که من دارم با من خوش میگذره. نه ببین، این من انقدر به همه جواب پس دادم، قشنگ الان برای جواب دارم بگم. من اصلاً دلم نمیخواست برم مثلا دکترا بخونم، یعنی مثلا اینجوری بودم که اوکی این همینه، من دیگه تو کارشناسی ارشد اومدم و خیلی از استادا رو میشناسم، سشنال اینستراکتور مثلا استاد فصلی میشناسم که میاد دانشگاه با همین مدرک کارشناسی ارشدش درس میده، نمایشگاه میذاره، خیلی هم خوبه، من میتونم. ولی وقتی که این مدت، حالا داستان خیلی طولانی میشه، من نمیخوام اینقدر طولانی کنم، من وقتی که فارغ التحصیل شدم فقط اینو کوتاه میگم، قفلت کردم، یه خوردم کارام طول کشید، استاتوسم من دانشجویی بود دیگه، یعنی ویزای دانشجویی داشتم، پرمیت دانشجویی داشتم و این تا یه تاریخی اعتبار داره و اگه شما قصد موندن تو کانادا رو داشته باشی باید بجنبی قبل از اینکه این تاریخش تموم شه، یا اون استاتوس رو تمدید بکنی، یعنی مثلا اگر دانشجو هستی مدارک تو بفرستی و بگی که آقا من مثلا یه ترم کارم طول میکشه، بیشترش کنید این تاریخشو، یا اینکه مثلا اگر که قرار بری کار پیدا بکنی، یا مثلا تو کیس ما چون من دانشجوی ارشد بودم و کانادا این فرصت رو به دانشجوی ارشد میده که برای graduate work permit اپلای کنن، من دیر انجام دادم و تزم رو کساب می کردم، اون نامه اصلی که بخواستم از دانشگاه بگیرم که بخوام واسه یه همین پست گریجویت ورک پرمیت اپلای کنم 4 روز گذشت از اعتبار استادی پرمیتم. بعد ما چون تجربه شخصی من با ایمیگریشن کانادا خیلی خوب مثبت و اینا بود، گفتم بابا چیزی نیست، یه نامه توضیح نامه میذارم روش، میگم که آقا طول کشید ما اینا تا بفرستیم، نامه اصول رو بگیریم برای شما بدیم و اینا، تو رو خدا قبول کنید به من اون استاتوس رو بدین. بعد از 6 هفته نامه یه ریجکشن من اومد که به من ندادن ورک پرمیتو و من اینجا فریزش میگن out of status، بدون هویت، بدون هیچی شده بودم اینجا و به من گفت، مثلا خیلی هم برام سخت بود، نمیفهمیدم باید چیکار کنم، کلی تحقیق کردم، از وکیل صحبت کردم، مشاور دانشگاه و گفتن که کیست خیلی کیس نادریه، معمولا ملت یادشونه که زدسشون تمدید کنن، در اینا مثلا اینجوری بود، بعد مثلا میجنبیدیم چه کاری بود کردی و اینا. و واقعا مثلا یه جوری شده بود که هیچ کاری من نمیتونستم بکنم جز اینکه برای یه راه خیلی طولانی بهش میگن که برگشت به اون استاتوس قبلی، ریستوریشن بهش میگن، اقدام کنم. و اونم مثل تمام مراحل ایمیگریشن دیگه به صورت آنلاین نبود که سری مثلا 4 هفته 6 هفته انجام بشه، و من گفتم باید به صورت برگه تمام مدارک تو پرینت شده آماده کنی، نامه بفرستی همین ایمیگریشن کانادا، و من یه مقدار پول خیلی زیادی هم واسه همین ورک پرمیت و استادی پرمیت و بازگشت به استاتوس قبلیم همه رو گذاشتم تو پاکت و فرستادم، و معلومم نبود که چی میشه، آیا میدن به من نمیدن. و تو اون بره زمانی که تا من منتظر بشم جواب استاتوسم بیاد، من نه کار میتونستم بکنم که حقوق بگیرم، نه میتونستم دانشجو باشم، نمیتونستم کار داوطلبانه بکنم، حتی کار داوطلبانه، بیمه نداشتم، ایرانم نمیتونستم برگردم، اگه برمیگشتم نمیتونستم دوباره بیام کانادا، چون بعد از اول شروع میکردم همیشه. یعنی یه گندی خورده بود که خیلی استرس من وارد شد، و این دقیقا بعد از دفاع کردنم و فارغ التحصیلیم بود و من قصد مهاجرت به ونکوور رو داشتم. در کنار تغییر مکانی که تمام مثلا رابطه های خیلی خوبی که تو 2 سال به دست آورده بودم از دست دادم تو این مهاجرتم به ونکوور، یعنی افسردگی واسه اون داشتم، یه افسردگی مضاعفم اضافه شده بود به خاطر اینکه من زندگی خیلی خیلی شلوغی داشتم وقتی که دانشجو بودم. کار میکردم، دانشگاه میرفتم، نمایشگاه میذاشتم، یهو خالی، سکوت مطلق، هیچی نبود، نه کار میتونستم بکنم، نه مثلا فقط یعنی مثلا برای خودم باید یه کاری اگه میخواستم بکنم میکردم.
به نظرم زمان خوب بود که بشنی به کاره بدی که انجام دادی فکر بکنی، همچین حالتی مثلا برو اون گوشه را به کاره بدی که انجام دادی فکر کن.
آره خوب. و آرش واقعا فکر میکنم که بعضی وقتا آدم دچار این موضوع میشه که فکر میکنه افسردگی خیلی دوره، مثلا یه آدمی مثل مرزی که مثل فنر این برام میپرید اصلا نمیتونه مثلا افسردگی رو تو زندگیش تجربه کنه. من قشنگ افسرده بودم، من صبح بیدار میشدم با اینکه مثلا ونکوور از هر کی بپرسی میدونه شهر خیلی قشنگیه، ولی من تو اون مدتی که هیچ استاتوسی نداشتم من اصلا نمیتونستم برم بیرون بگردم، نمیتونستم لذت ببرم، مثلا برام سخت شده بود همه چی، همه چی رو از من گرفته بودن، زندگی نابود شده بود تقریبا و معلومم نبود که به من آیا این استاتوس رو میدن یا نه.
با توجه به هیجان و حرکتی که تو داشتی، من یه چند وقت پیش میخوندم میگفت خیلی سخته که همزمان هم به درد بخور باشی و هم افسرده. آره. در نظر این زمانی که این نخفت و سکونه افتاده به وجوده دیگه تلنگر زده به این حس افسردگی و در نهایت، چون قبلش به نظر خیلی داشت این بر اون بر سرک میکشیدی و کار مختلف انجام میدید.
حالا آره یهو خالی شده بود دیگه، یعنی هم محیطم هم عوض شده بود. اینم باید در نظر بگیری که من اومده بودم اینجا و تمام دوستای خوبم و از دست داده بودم، هاشون مونده بودن که الگری.
برای چی رفتی ونکوور دقیقاً؟
بخاطر اینکه محسن اینجا بود دیگه، محسن اینجا بود و دیگه مثلا کار من تو کلگری تموم شده بود عملا، یعنی من قرار بود که فور گود بیام ونکوور، ولی دیگه این اتفاقات که افتاد اذیت شدم. بعد حالا 118 روز من بدون استاتوس بودم تو کانادا و این پروژه آخری هم که دارم روش کار میکنم که اعداده و گلدوزیه اینا در همین رابطه
میخوای من درست معرفیش بکنم؟ تو خیلی برزن
آره بگو دست دارم
یه کاری به اسم millions of stitches for 180 days
دست دارم
میکنم. یعنی ماجه چیه؟ میلیون ها کوک.
آره
من استیچ کوک من میلیون ها کوک برای 180 روز.
آره
این چیه ماجرش الان؟
ایتی خب بعد آره دیگه این قضیه این پروژه هم از اونجا اومد به سراغ من که خب من کلن رو مبحث هویت خیلی کار میکنم، تمام مثلا کارامو نگاه کنیم رو محوریت هویت میچرخه. حالا این هویت از موقع کارشناسی شروع شد که حالا مثلا من روی خودشناسی و اینا هی داشتم کار میکردم و اینم که خودم چیم، من کیم و اینا، وقتی که اومدم کانادا اون خوده رو روی لایه مهاجرت بود که درک کردم، فهمیدم که مهاجرت خیلی روی زندگی من، روی هویت من تاثیر گذاشته. برای همین مثلا تمام تحقیقات و مثلا کار هنری دوران کارشناسی ارشد من به مهاجرت ربط داره، چی میشه آدم وقتی که به عنوان یه آدم مهاجرت میکنه میاد یه کشور جدید، مثلا جدا از همه یه بک‌گراند داشت، جدا از این که مثلا رشتش چیه، نمیدونم کارش چیه، برای چی اومده، اون آدمه چجوری میشه. بعد دیگه وقتی هم که استاتوسم رو از دست دادم به این فکر کردم که چجوری میتونم این حس این که به هیچ مثلا انگار که نامرئی شدم، عشان این حس رو داشتم که خب من هستم، دارم اینجا زندگی میکنم ولی نه بیمه دارم، نه کار میتونم بکنم، نه میتونم برگردم، نه معلوم نیست میتونم بمونم، من نامرئیم اینجا. و این پروژه اینو داشت نشون میداد. حالا اون اعداد 118 تا عددو میخوام بگم.
میخوای معرفیش بکن الهاز گرافیکی چه شکلی؟ اون چیزی که من دارم میبینم اینه که تو یه سری کارهای کوکزنیه رو پارچه و روش اعداد فارسی من میبینم، رو بعضیاشو میبینم به فارسی چیزی، مثلا من یه تعداد گونی دیدم، درست حالت گونی بودش، من نمیدونم درست دارم میگم.
آره اونا اون یه پروژه دیگه است راجع به اونم. آه. اونم یکی از پروژه های محبوبمه که دوست دارم اگه بشه صحبت کنم سری. یه بلا اینو بگم، این یه پارچه بزرگه که اندازه قد خودمه و اون قدش هم مثلا میخواستم اندازه خودم باشه که مثلا یه سلف پورتری از منه و اون عددا عددایی هم که خب نشون میدن این تعداد روزایی که من بدون هویت بودم، بدون هویت رسمی بودم توی کانادا. و چرا دارم میدوزم؟ این سوالی که همه میپرسن از من، به خاطر اینکه دوختن کسی که به دوزه میدونه خیلی فرایند وقت گیریه. و خیلی طول میکشه و صبر میخواد، حوصله میخواد. مثلا فرایند اپلای کردن واسه مهاجرت و یا مثلا اینجور چیزا میمونه که تو باید زمان بذاری براش و خیلی وقت گیره و باید صبور باشی. حالا این مهاجرت میتونه همون استیج اولش باشه، میتونه همین استیجی باشه که من بدون هویت بودم، یا میتونه مثلا واسه پرمننت رزیدنسی اپلای کردی، اونم کلی طول میکشه. یعنی اون صبوریه و دوخت و دوزه و احساس میکنم که این حس انتظاره رو میرسونه. بعد آره، بعدش هم که دیگه حالا از یه سری کلمات، من خیلی دوست دارم از تکست استفاده کنم توی کارام، چون احساس میکنم که وقتی کار مفهومی میشه خیلی نمیتونم خودم رو مثلا با رنگ و فقط صرفا با رنگ و فرم و اینا نشون بدم، دوست دارم که حرف بزنم. این فکر کنم به اون قسمت داستان نویسی هم برمیگرده یه ذره، بر همین
آره.
دوست دارم از
تجمیع از تمام اتفاقاتی که تو زندگیت افتاده رو من دارم کم کم تو کارات همینطوری میبینم الان که داری توضیح میدی. جالب.
آره.
خیلی
برم. برای همین دوست دارم مثلا یه جمله رو که خیلی برام کلیدیه و میتونه اون مفهوم اون کار رو برسونه توی کارام مثلا یه حالت مثلا تکرار شونده، خیلی هم برام تکرار مهمه، انگار که مثلا روتین میشه برات وقتی که اون تکرار میاد تو زندگی، مثلا از صبح پا میشی یه کاری رو انجام میدی، دوباره مثلا شب میشه دوباره صبح میشه، برای همین یه جمله اصلی هی تکرار میشه. حالا توی این کاره همین I was invisible که مثلا من دارم میگم که من نامرئی بودم. بعد یکی دیگه هم که داشتم کار میکنم و به همین پروژه ربط داره، یعنی چند تا تیکه تیکه کارن که قراره مثلا توی یه چیدمانی استفاده بشن، اونم فریز out of status که اونم با نخ همرنگ پارچه که بازم تأکید بر اون نامرئی بودنه، یعنی مثلا باید نگاه کنی دقیق مثلا ببینی که اون چی نوشتم اون رو. اون هستش که اونم کنارش نصب میشه که اینا همه یه سری چی میگه سرمخه در حقیقت واسه کسی که اصلا نمیدونه ماجرا چیه بیاد و مثلا این سرنخهای منو تو نمایشگاه ببینه و احتمالا من یه بیانیه هنرمندم میزنم به دیوار که داستان جور بشه براش ببینه.
من یه دولت کانادا بودم بیشتر عزتت میکردم راستشو بخوای. دستاوردش این موضوع. البته یه چیزی بگم، من خیلی از افراد گیرم نمیدونم چرا درام باعث میشه آدم یه ذوق و قریه هنریش یه مقدار به تکاپو بیفته. ولی من احتمالا اگه شد کارات میذارم تو سایت یا توی کانال اینجور چیزا، چون الان با این حرفایی که زدی راستش میخوام، من خیلی تو فکر فرو رفتم، خیلی الان معنی پیدا کردین چیزایی که گفتی. در نهایت الان تو اگه بخوای مهاجرت رو توضیح بدی با توجه به کاری که انجام دادی، به نظرت چه حس و حالی برات داشت؟ چون میدونم الان برات چطوریه.
بخوام توضیح بدم میگم توضیح میخوام بدم.
بفرمایید توضیح بدید.
توضیحش این میشه که آدمی که، یعنی خودم رو میخوام بگم، چرا برم مثلا توضیح گنده راجع به همه نمیخوام بدم، من به عنوان یه آدمی که مهاجرت کردم، من هنوز خودم رو به اینجا متعلق مثلا نمیدم که مثلا من به اینجا وابستگی دارم. خب من از زندگی کردم اینجا خیلی لذت میبرم، ولی هیچ وقت حس نکردم که من میتونم با آدمای اینجا ترکیب بشم، یا مثلا عاقبت مثلا من میتونم یه کانادایی بشم. خب ولی وقتی هم که برمیگردم ایران حس میکنم که من نمیتونم مثلا شاید تو ایرانم مثلا اونجور که میخوام زندگی کنم شخصیتا، یعنی مثلا حس میکنم که به هیچ جا تعلق ندارم. برای همین خیلی از کارهای من این ایده بینابینی رو داره تاکید میکنه که یه آدمی که مهاجرت میکنه یه محیط سومی براش تشکیل پیدا میکنه که میشه واسهش کشورش، و اون محیط سومه تشکیل شده از تمام چیزایی که توی کشور جدید یاد گرفته و مثلا چیزایی که با خودش از کشور خودش آورده، یعنی میشه یه محیط سوم براش و نه اینه نه اونه، یه جای شخصیه.
من واقعا بدیه یه حلقه اشکی تو چشم تشکیل شده و یه فضای خیلی دراماتیک به وجود اومده، چون من خیلی خوب درک میکنم چی داره میگی. ببین از اینجا مونده، از اونجا رونده شده ما یه جوری اصلا.
آره من قشنگ اینو تو خودم حس میکنم، من چون همشم تو کار میدم که مثلا خودم رو بهتر بشناسم و همه کارام با این موضوع گره خورده و همش میبینم که من دارم این وسط این دوتا دارم زندگی میکنم، یه جاییه که یه نخ باریکیه بین این دوتا من اونجا.
دقیقا نوسانی که داری اونجا اینه اینجا اون، هی دائما من احساس کنم شاید دارم مقایسه هم یه مقدار بکنه، اینجا این خوبی داره همه اونجا اون خوبی داره، اینجا اونطوری همه اونجا اونطوریه.
آره
برای همه یه مقدار.
آره
واقعا. در هر حال دفعه دیگه اومدی ایران بیشتر صحبت بکنیم. حتما
حتما خیلی هم دوست دارم صحبت کنیم.
امیدوارم اسباب کشیم. الان کجا داریم میریم؟ الان ونکووری؟
الان ونکووریم، یعنی ما برنابی هستیم. مثلا آره گریتر ونکوور تشکیل شده از چند تا شهر کوچیک کوچیکی که اطراف ونکوور اصلی هم. ما تو برنابی هستیم. آره ما
خب بدن اسباب کشی دارید میکنید
بریم جاییم همین برنابی و مثلا دو تا بلاک، سه تا چهار تا بلاک بالاتر.
آره. امیدوارم خونه جدید بهتر باشه، خوش بگذره. راستی استاتوس سرم اوکی شد دیگه در نهایت؟
بله استاتوس من درست شد، من ورک پرمیت گرفتم در نهایت و حالا هستیم در خدمتشون
به سلامت. محسن هم که اونجا دکترا میخونه؟
محسن بله اگه بشه دیگه دوست داره که دسام دفاع کنه.
چه جنبندی. امیدوارم که آره خیلی خوب بود، برای من خیلی پر انرژی بود، خیلی سنگی بود، نه خیلی لذت بردم. نمیدونم در نهایت نکته دیگه هستش به نظر مونده باشه.
من خیلی لذت بردم که قضیه حرف درازه و ایناست، ولی من واقعا از همین مدتی که با هم صحبت کردیم خیلی لذت بردم. امیدوارم که روده درازی نشده باشه دیگه. حالا ببخشید.
نه خیلی خوب بود، من لذت بردم. دستم درد نکنه، خوش بگذره فعلا. چه سوالی از پشته بودم؟
پرسیده بودی که چرا من تصمیم گرفتم دکترا بخونم. بعد من از استاتوس شروع کردم گفتن. حالا این چیزی که من یادم میاد. آره. ولی خب مثلا خوندن دکترا ربطی به اون نداشت خیلی. حالا اگه که فکر میکنی که لازمه میتونم یه توضیح کوتاهی بدم که اولش بذاری بعد مثلا اون استاتوس رو بگیم.
این مثلا استاتوس خیلی برای دغدغه بزرگی بودش، برای همین مثلا وقتی تو شروع کردیم صحبت کردن.
آره.
خب پس الان در واقع ما میخوایم به این بپردازیم که تو چی شد رفتی دکترا؟ ها
آره خب رفتن به دکترا علت اصلیش این بود که من خب یه سال و نیم دنبال کار میگشتم و دنبال این بودم که مثلا یه کاری باشه که من بتونم که با این مستری که خوندم مثلا دو سال زحمت کشیدم اضافه تر اون کارشناسی یعنی اطلاعات بیشتر جذب کردم، این مثلا شغله به اون بخوره. من خیلی گشتم ولی احساس کردم که اون مستری که دارم، اون مدرک کارشناسی ارشدی که دارم خیلی وسط مونده. حالا شاید این تو رشته هنر این شکلی باشه، شاید یا تجربه شخصی منه. یعنی من اگه میرفتم میخواستم توی آموزشگاه خصوصی درس بدارم که همه میگفتن که خب با همون کارشناسی تن میتونستی درس بدی. حالا مثلا قشنگ یه بار توی یه اینترویو یه مصاحبه فرد مصاحبه کننده از من پرسید که خب حالا با اینکه کارشناسی ارشد داری حوصله‌ات سر نمیره بخوای بیای مثلا به بچه ها درس بدی؟ من اینجوری جوابش دادم که خب من میدونستم که این چه شغلیه که براش اقدام کردم که حالا مثلا بیام قبول بشم یا قبول نشم، دوست داشتم که این کار انجام بدم. حالا چه سوالیه که حوصله‌ام سر میره یا نمیره، اون قسمتش فکر می‌کنم خیلی شخصی باشه، ولی خیلی به من اینجوری جواب داده شد. یعنی یه سری شغلا بود که من خب لازم نبود که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشم و یا حتی داشتنش اضافی بود و باعث میشد که نظرشون نسبت به من عوض شه. یه سری هم بود که مثلا میخواستم کار آکادمیک دانشگاهی انجام بدم، میگفتن که شما بعد 4 سال حداقل تجربه کاری توی محیط آکادمیک داشته باشی که
خب من کارشناسی ارشد من 2 سال بود و من 2 سال کم داشتم. بعد دیگه خب همین دیگه هی از این ور رونده از اون ور مونده شده بودم. بعد خب تدریسم حالا برخلاف اون چیزی که شاید مثلا به نظر بعضیا حوصله سرور باشه، من دوست دارم، من اون محیط آکادمیکو بهش علاقه دارم. حالا فهم کنم که واسه یه هنرمندم که اگه بخواد یه شغلی داشته باشه که درآمد مثلا نسبتا قابل اطمینانی داشته باشه، تدریس چیز خوبیه.
من سوال سخت بپرسم ازت. آره. یه سوال سخت بپرسم.
بگو. آره بگو.
ببین این خیلی کلی تر از تو این سوالی که من دارم میپرسم، اما این موضوعی که تو ذهن خودم هست، این که یه نفر که میگه من کار تدریس دوست دارم، من دانشگاه رو دوست دارم، به نظر من یه مقدار میتونه به خاطر این باشه که تو دانشگاه و محیط آکادمیک همه چی خیلی منظمتر و سر و ساموندارتره. میدونی من رتبه ها مشخصه، اینکه برای پیشرفت چی کار باید بکنی مشخصه، بعد فضا با آدمای در تعاملی که آدمای درست حسابی هستن. این در مقایسه با اون فضای وحشتناک و نامشخص و پر از رقابتی که بیرون وجود داره خب خیلی چیز مطلوبیه. من میخوام ببینم.
خیلی حرف قشنگی زدی. ببین من دقیقا اینو درک کردم کاملا و بهش اعتماد دارم و من شاید دوستان تو محیط امن باشم. من اینو اتفاقا داشتم چند بار مثلا با دوستام یا مثلا با محسن داشتم و جوی صحبت میکردم. به نظر من دانشگاه مثل یه حباب قشنگه، یه حبابیه که همه چیز توش خیلی تمیزه، منظمه، جایگاه تو مشخصه، راه برای پیشرفت خیلی مشخصه، ولی بیرون که میاد اون حبابه انگار میترکه. خب بعد تو با واقعیت ها روبرو میشی، یه سری راه ها نامشخص میشن، تو باید بیشتر براشون تلاش بکنی، جنس پیدا کردن موفقیت متفاوت میشه، تعریفش متفاوت میشه. من اون حباره رو دوست داشتم. حالا شاید برم پی‌اچ‌دی رو بخونم بگم اه چه اشتباهی کردم و چه فکری میکردم، اون همش توهم 2 ساله مستر بود و گذشت، مثلا باید رهاش میکردم. ولی الان هنوز اون حباره بس من خیلی قشنگه، من دوستم برگردم بهش.
آره. متوجه.
آره.
متوجهم و قابل درک و چقدر جواب خوب و منصفانه ای دادی از دمتونم که نپیچوندی منو. نه من واقعا فکر میکنم با تدریس میتونم تاثیر مثبتی بذارم.
نه واقعا واسه خودم بیشتر فکر میکنم، یعنی واسه خودم اون آرامش فکری که تو محیط آکادمیک هست و دوست دارم، میخوام حالا فعلا برگردم بهش تا بفهمم که با این دنیای واقعی بیرون میخوام چیکار کنم، چه خاکی به سرم بریزم.
خب به نظر یه جور یه فرجه خیلی خوب میتونه باشه، یعنی شاید بشه به صورت یه فرجه هم بهش نگاه کرد.
درسته.
حالا یه فرجه من دارم که منی که الان مهاجرت کردم بیشتر بشناسم دور و برم، چه میدونم شروع کنم یه فرصتی داشته باشم که با آدمای بیشتری بگردم، با شرایط بیشتری تست بکنم. عجب. خیلی حالا تو الان دکتراتو بگیری بعد چه اتفاقی برات میافته؟ کجا میتونی بری؟ چی کارا میتونی بکنی؟
اگر که بشه دوست دارم همونجا مثلا بمونم و به عنوان مثلا سشنال اینستراکتور میشه، مثلا چی میشه کسی که تدریس میکنه به صورت فصلی، یعنی حالا استاد دانشگاه نیست، کار بکنم حالا تا ببینم چی میشه، تجربه اندوزی و شاید هم یه پولی گیرم بیاد. نمیدونم.
در هر حال که با این حال تو خیلی میگم صبر و حوصله داری. من چند روزش داشتم دوباره اون ویدیو اینستاگرامت میدیدم که داشتی نهو گلدوزی میکردی. چی
آره
میکردی؟
نهو گلدوزی میکردم.
عدد نهو اوسه. ببین واقعا من عذاب کشتم دیدن حتی اون تایم لپسی که تو گذاشته بودی.
آره من واسه تایم لپس ها رو نگاه میکنم تو تایم لپس کنده دیگه. ببین واقعیتش چیه.
من سریع باید تونتون باید فیدبک بگیرم از کاری که انجام میدم، اصلا حال و حوصله ندارم آروم برم جلو. ولی این خیلی خوبه که تونستی تو این فضا قرار بگیری و خیلی خوبه که اون کاری که واقعا دوست داری داری انجام میدی. امیدوارم حالا جلوتر بره و نتیجه خوبی بگیری و به جای خوبی برسی.
خب اون کار که من خیلی دوست دارم، یکی از کارهای یکی من خیلی بهش احساس تعلق دارم، بچمه یه جورایی. بعد اون کار یه قسمتی از شعر سهراب سپهری که شعر مسافرشه و خیلی معروفه رو من یه بیتش رو گرفتم، همینجوری هنوز در سفرم مرا سفر به کجا میبرم. اینو یه سمت بالش حالا با تکنیک چاپ دستی همینجوری به سطح دایره دایره ای نوشته بودم و اینو چاپ گرفتم. بالشتام تعدادش 20 است. بعد همینو شعر رو به انگلیسی هم ترجمه کردم که بالشت خب دو قسمت داره دیگه، دو رو داره در حقیقت. و حالا اگه بخوام راجع به مثلا هویت صحبت بکنیم که بیشتر کارهای من دور محور موضوع هویت میچرخه، این زبان بعد از مهاجرت شد بخشی از هویتم، از بین رفتن بین زبان انگلیسی و فارسی مداوم، مثلا این تاب بینشون تاب بخوری. بعد اون برای بالشتم انگلیسیه همین جمله. بعد دیگه 20 تام که هست و اینا رو توی محیط گالری فرض کن، گالری تاریکه. بعد همینجوری مثلا من بالشتا پراکنده افتادم وسط گالری. بعد یه صدایی هم یعنی صدای حالا یه قسمتی از شعر سهراب سپهری و به فارسی و انگلیسی، من جدا جدا اینا رو خونده بودم و سعی کردم اینا رو با هم ترکیب کنم. یه جاهایی بیننده یا همون شنونده میاد توی گالری فقط شعر فارسی رو میشنم و بعد یهو مثلا انگلیسی رو میشنم و بعد اینا قاطی میشن، انقدر قاطی میشن که دیگه مثلا مفهومی از کلمات مثلا به آدم، مثلا فقط یه سه کلمات میشنوی دیگه، مثلا جمله ها رو شاید خوب نتونی تشخیص بدی. و اون تجربه یه آدم مهاجر رو به زندگی بین دو تا زبون متفاوت رو میخواستم نشون بدم. حالا اون بالشتام چی زندگیه، مثلا یه سلف پورتره میمونن. بعدم حالا این راجبش قبلا شاید صحبت کرده باشی، اون بالش قسمت سردش که خونکش که بیشتر میچسبه به آدم، بیشتر اون حس رو میخواستم نشون بدم که اصلا سویچ کردن بین این دو تا زبان مثل پیدا کردن سمت خور بالشته که میخواد باهاش مثلا بخوابی احساس راحتی بیاره. آره کل ساید آف فیلیا دقیقا. آره این شکلی.
Near sunset, amid the weary presence of things, a longing gaze saw the volume of time, and on the table, the hubbub of a few firstly fruits flowed toward the vague direction of a comprehension of death, and on the rug of relief, the wind stole open the smooth margins of life, the garden sank.
و مثل باد بزن ذهن سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد روی میز تیاهوی چند میوه نوبر
مسافر آمده بود و روی سندلی راحتی کنار چمن نشسته بود.